در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 10 آذر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 30 ماه نوامبر سال 2016 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای این جهان خاکی که هستید، به ویژه به شما شب بیداران وفادارمون در ایران و منطقه. الهی روانجات هستم، شما را با خبر، گزارش و تحلیل هایی که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و در صف نخست همکاران فرهنگ قویمی است با تازه ترین خبرها و مسلماً با اونها آغاز میکنیم.
با درود فراوان، دادستانی تهران اعلام کرد که محمود صادقی نماینده مجلس روز سه‌شنبه در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافته و پس از بازپرسی با قرار کفالت آزاد شده است. بر پایه این گزارش، محمود صادقی روز سه‌شنبه پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و با صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد. در این گزارش جزئیات بیشتری درباره اتهام‌های آقای صادقی و بازپرسی او مطرح نشده است. محمود صادقی نیز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. وی پیش از این احضار خود به دادسرا بدون بررسی احضاری از سوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را غیر قانونی خوانده بود. در خبر دیگر، احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری که به علت انتشار فایل صوتی پدرش در باره اعدام‌های سال 67 به 21 سال زندان محکوم شده است، روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا این حکم را غیر منطقی خواند. در همین زمینه گفتگویی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، روزنامه شرق خبر داد که ماموران امنیتی هنگام بازگشت آنکل لویکه نماینده جشنواره فیلم برلین، فیلم‌های داخل چمدان وی را در فرودگاه توقیف و از خروج مترجم همراهش از ایران جلوگیری کردند. به گزارش شماره روز سه‌شنبه روزنامه شرق، آنکل لویکه که از سالها پیش و قبل از برگزاری جشنواره برلین برای دیدن آثار سینما ایران و انتخاب آنها برای شرکت، معمولاً در این جشنواره ها به ایران سفر می کند. به گزارش روزنامه شرق، 7 آذر ماه زمانی که آنکل لویکه و نوشافرین دستوری مترجم و مشاورش قصد ترک ایران را داشتند، پاسپورت نوشافرین دستوری ضبط و سفر او جلوگیری شده است. بر پایه این گزارش، نماینده جشنواره فیلم برلین تصمیم می‌گیرد که سوار هواپیما نشود و ماموران امنیتی در مرحله بعد چمدان‌های هر دوی آنان را بازرسی کرده و فیلم‌های موجود در چمدان آنکل لویکه را ضبط کردند. شرق نوشته است به خانم لویکه اعلام شده که امکان خروج از ایران را دارد، اما خانم دستوری ممنوع الخروج است. در خبر دیگر، اعضای جنبش فلسطینی فتح روز سه‌شنبه بار دیگر محمود عباس 81 ساله را برای 5 سال آینده به عنوان رهبر انتخاب کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، 1400 تن از اعضای جنبش فتح در نشست 5 روزه خود در رام الله با ایستادن و کف زدن ممتد محمود عباس را به رهبری برگزیدند و از رسیدن رقیب سرسخت او محمد دهلان به رأس جنبش فتح جلوگیری کردند. در ماه گذشته عربستان سعودی، مصر، اردن و امارات متحده عربی محمود عباس را تحت فشار قرار داده بودند تا اجازه دهد محمد دهلان نیز در رهبری جنبش نقش داشته باشد، اما محمود عباس آنها را متهم به دخالت در امور داخلی فلسطینیان کرده بود. جنبش فتح که 5 دهه پیش تشکیل شد، هدایت امور فلسطینیان را بر عهده دارد، اما عدم موفقیت محمود عباس در رسیدن به توافق با اسرائیلی‌ها محبوبیت او را در بین مردم عادی به شدت کاهش داده است. و در خبری دیگر، کاخ سفید واشنگتن روز سه‌شنبه اعلام کرد در مراسم یادبود فیدل کاسترو، رهبر سابق کوبا، آمریکا هیئتی رسمی را به هاوانا اعزام نمی‌کند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، اعلام داشت که قرار است بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا، جفری دلارونیتس، سفیر منتخب باراک اوباما برای ادای احترام به رهبر سابق کوبا به هاوانا بروند. فیدل کاسترو رهبر انقلاب جمعه گذشته در سن 90 سالگی درگذشت. خانم الهی
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. علی شمخانی میگوید در صورت نقض احتمالی برجام ایران قدرت مانور بازدارنده را دارد.
تجدید عیسی نه برجام رو نقض میکنه و نه تا ربطی داره به تحریم هایی که ثانویه مربوط به هسته‌ایه.
کشمکش ها بر سر پرونده بازداشت محمود صادقی نماینده مجلس به موردی برای رویارویی دو قوه قضاییه و مجریه بدل شده است.
مشکل امروز این هست که حق تحقیق و تفحص مجلس در بسیاری از حیطه‌ها عمدتاً در مورد نهادهای تحت نظر رهبری محدود شده.
احمد منتظری و حکم دادگاه ویژه روحانیت در مورد او با فرزند آیت الله حسین علی منتظری گفتگو کرده ایم.
قاضی که بود خیلی شخص محترمی بود، گفتگو که میکردیم میپذیرفت استدلالایی که میشد و با این حکمی که صادر شده هیچ مناسبتی نداره. یعنی اون قاضی نمیتونه که می حکم صادر کنه مگر اینکه اسم ایشون صادر کرده باشن یا بهشون دیکته کرده باشن.
ممنوعیت تدریجی از برداشت از جنگل‌های شمال یا همان طرح تنفس جنگل‌ها،
اگر این طرح پیاده بشه و موفق بشه، برای اون هوایی که مردم تنفس میکنن مفیده، برای اون خاکی که حیات ما از این خاک تأمین میشه مفیده.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در ادامه نگرانی ها در مورد سیاست احتمالی رئیس جمهوری آینده آمریکا، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا گفت در صورت نقض احتمالی برجام ایران قدرت مانور بازدارنده را دارد. جواد کوروشی از رادیو فردا.
تمدید قانون موسوم به داماتو توسط مجلس نمایندگان آمریکا و تمدید احتمالیان از سوی سنای این کشور در روزهای آینده در ایران اینطور تعبیر می شود که آمریکا در راه نقض برجام گام بر می دارد. خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه در مقاله‌ای تمدید داماتو را نقض صریح برجام خواند و نوشت که ایران هیچگاه آغازگر فسخ توافق هسته‌ای نخواهد بود. این در حالی است که قانون داماتو در سال 1995 به تصویب رسید و نام آن مدتی کوتاه پس از تصویب به ایلسا تحریم ایران و لیبی تغییر پیدا کرد و سپس با حذف نام لیبی از آن تحریم علیه ایران یا ایسا نام گرفت، اصولاً ربطی به مذاکرات هسته‌ای و برجام ندارد. هوشنگ امیرحمدی استاد دانشگاه و رئیس شورای آمریکاییان ایرانیان در نیوجرسی به رادیو فردا میگوید تمدید این قانون ربطی به برجام ندارد.
عیسی 1996 زمان آقای کلینتون قانون شد و اون موقع بحثی در رابطه با مسئله هسته‌ای نبود. 2008 دولت امریکا عیسی رو اجرایی نکرد و کمپانی‌ها گفت من چشمو می‌بندم. یعنی در واقع رئیس جمهور این حق رو پیدا کرد که در موارد خاص در رابطه با هر کمپانی که دلش بخواد و هر کشوری که دلش بخواد عیسی رو اجرا نکنه، در جای دیگه اجرا بکنه، که دولت کلینتون و بعدن حتی آقای بوش اصلا اینو ول کرد. ولی عیسی هر سال این تجدید شده، هر 6 ماه یه دفعه کنگره و رئیس جمهور سر این جریان با هم توافق میکردن و رئیس جمهور اجازه میگرفت که این عدم اجرا رو ادامه بده. این هنوزم همون جریانه، ربطی به دولت که داره میاد سر کار نداره. تکیه ایسا هم فقط روی نفت و گازه، روی هیچ قسمت دیگه ای نیست. بنابراین تجدید ایسا نه برجام رو نقض میکنه و نه تا ربطی داره به تحریم هایی که ثانویه مربوط به هسته ایه. امریکا فقط تعهد کرده که تحریم های ثانویه مربوط به هسته ای رو برداره که برداشته.
از سوی دیگر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفتگو با ایلنا درباره احتمال نقض برجام تأکید میکند که ایران تاکنون طرف ناقض برجام نبوده است و به طور حتم آغاز کنند کننده هیچ گزینه‌ای که این تعهد بین‌المللی را نقض کند نخواهد بود. اما طرف غربی و آمریکایی به گفته آقای شمخانی تا این لحظه بدعهدی‌هایی در برخی ابعاد برجام کرده‌اند که استمرارش می‌تواند راهکارهای برنامه‌ریزی شده‌ای را که وجود دارد فعال کند. به گفته آقای شمخانی ایران گزینه‌های مختلفی برای مقابله با نقض برجام دارد و نگران نیست. رهبر جمهوری اسلامی هم روز سوم آذر در دیدار با بسیجیان با اشاره به تمدید تحریم‌ها گفت ایران واکنش نشان خواهد داد.
البته این دولتی که بناس بیاد که هنوز نیامده، او حالا ادوانه در بسته است، نمی‌دونیم حالا تو چی در میاد. اما همین دولت کنونی در آمریکا تخلف‌های متعددی کردن، یکی دوتا نیست. تازه ترینش این تمدید تحریم 10 ساله است. اگر این تحریم بشود قطعا نقض برجامه بدون تردید، و بدانن جمهوری اسلامی حتما در مقابل اون واکنش نشان خواهد داد.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان به رادیو فردا میگوید درگیری‌ها بر سر تمدید تحریم‌های اولیه علیه ایران بیشتر با هدف سیاست داخلی انجام می‌شود.
به نظر میرسه که آیت الله خامنه ای عمده حملاتش رو با هدف تضعیف دولت آقای روحانی سازماندهی میکنه. در طرف مقابلش تحرکات دولت مثل تحرکات اخیر آقای شمخانی یا علی اکبر صالحی در واقع به عنوان یک آبی است که سعی میکنن روی آتش بریزند. امروز آقای شمخانی مثل آقای خامنه ای از کلمه نقض استفاده نکرد، از کلمه بدعهدی استفاده کرد که این یک علامت مثبت در حمایت از برجام هست. هم او هم علی اکبر صالحی تصریح کردند که اجرای تحریم‌های 10 ساله رو نقض برجام می‌دونند و نه نفس تمدید این تحریم‌های 10 ساله رو، که این دوباره در تضاد کامل با مواضع آیت الله خامنه ای است. و سومی که هر دو تأکید می‌کنند ایران هیچگاه برجام رو در آغاز نقض نخواهد کرد. بنابراین ظاهراً در مقابل جبهه آیت الله خامنه ای جبهه دولت داره فعال میشه با هدف کنترل بحران و گرفتن ابتکار عمل از دست جریان تندرو.
اما آیا گزینه‌هایی که رئیس شورای عالی امنیت ملی از آن صحبت می‌کند چه می‌تواند باشد؟ مهدی مهدوی آزاد.
بر هم زدن برجام توسط ایران واقعیت اینه که یک ریسک مهلکه. در بهترین حالت ایران میتونه چند تا به سانتریفیوژها زیاد کنه، یه مقدار به ذخیره اورانیومش اضافه کنه، اما از اون طرف کشور ناگهان به قهقرهای سال 92 برمیگرده، انزوای کمرشکن، بازگشت بحرانهای حاد اقتصادی، بازگشت اون فضای امنیتی، انتخابات هم پیش روست، تازه با به وجود اومدن بحران عربستان و قدرت گرفتن دونالد ترامپ شرایط بدتر هم خواهد شد.
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از میچ مک‌کانل رهبر فراکسیون جمهوری‌خواهان نوشت که قانون تحریم صنعت نفت و گاز ایران ایسا این هفته در سنای آمریکا تصویب و به کاخ سفید خواهد رفت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و با مجله نیمه شب ما همراه هستید و سپاسگزاریم از این همراهیتون. یک مقام آگاه در نیروی دریایی سپاه میگوید که حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس اصلی ترین خطری است که منطقه را تهدید میکند. گفته های این مقام آگاه پس از آن ایراد شده که وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که یک قایق سپاه پاسداران در تنگه هرمز یک هلیکوپتر آمریکایی را نشانه گرفته بود. شبکه خبری فاکس نیوز 8 شهریورماه گفته بود رویارویی دریایی قایق‌ها و کشتی‌های ایرانی با ناوهای آمریکایی در خلیج فارس در مقایسه با نیمه اول سال گذشته میلادی تقریباً 2 برابر شده است. پروانه وحید منش از رادیو فردا.
تنها با گذشت 3 ماه از آخرین هشدار نیروهای دریایی آمریکا به قایق‌های سپاه پاسداران ایران در آب‌های خلیج فارس، بار دیگر مقام‌های پنتاگون اعلام کردند 2 قایق متعلق به سپاه پاسداران به ناو هواپیمابر USS آیزنهاور نزدیک شده است. پیشتر نیز در 17 شهریورماه جاری مارک تونر سخنگوی کاخ سفید گفته بود 7 قایق سپاه پاسداران به ناو جنگی این کشور در آب‌های خلیج فارس نزدیک شده، به نحوی که این ناو برای جلوگیری از درگیری و برخورد مسیر خود را تغییر داده بود. این بار نیز هلیکوپتر نیروهای دریایی آمریکا برای بررسی موضوع بر فراز این 2 قایق پرواز کرده که سلاح یکی از این قایق‌ها این هلیکوپتر را نشانه رفته است. مقام‌های پنتاگون در گفتگو با خبرگزاری رویترز و فاکس نیوز گفتند چنین اقدامی بر اساس استانداردهای آمریکا تحریک‌آمیز است. الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد مؤسسه امنیتی و دفاعی جینز، ساکن واشنگتن، معتقد است ایران برای تحریک و ایجاد تنش دست به این اقدامات می‌زند.
ببینید، همیشه که تنش وجود داشته به خصوص بین نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای آمریکایی. من فراموش نمی‌کنم و با مقامات نظامی آمریکا صحبت می‌کردم چندین سال پیش که در خلیج فارس حضور داشتن، می‌گفتن که اصلا با نیروهای دریایی ارتش ما مشکلی نداریم، ارتش ایران، مشکل ما با نیروهای دریایی سپاه پاسداران. و این خیلی جالب بود، خب نشون میده که خیلی از این دردسرها، تنش‌ها ریشه سیاسی دارن. خب خلیج فارس منطقه بزرگی نیست، نیروهای مختلف اونجا هستن، نزدیک هم هستن و اگه کسی بخواد بره دنبال تنش شما رو زود پیدا میکنه، مشکلی نداره. و برمیگره به این سوالی که خب از زاویه سیاسی چرا برخی ها در ایران و جاهای دیگه از این زاویه به قضیه نگاه میکنن که تنش ممکنه برای اونها خوب باشه. خب به نظر من سپاه پاسداران چندین ماهه که همینطور دارن تندتر و تندروتر راجع به قول معروف نیروهای خودشون صحبت میکنن.
در همین حال چند مقام ارشد آمریکا به NBC نیوز گفتند که این رویداد روز شنبه رخ داده است. این مقام ها گفتند نیروی دریایی آمریکا کوشیده است با قایق ایرانی تماس رادیویی برقرار کند، اما پاسخی دریافت نکرده است. در مقابل یک مقام آگاه در نیروی دریایی سپاه ایران میگوید که حضور نظامی ایالات متحده در خلیج فارس اصلی ترین خطری است که منطقه را تهدید میکند. این مقام آگاه نیروی دریایی سپاه که خواسته نامش ناشناس بماند، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم انتشار اخباری اینچنینی از سوی آمریکا را جوسازی نامیده و خطاب به وزارت دفاع آمریکا گفته است جوسازی ممنوع، مشکل شما هستید. اما الکس وطنخواه میگوید آمریکایی‌ها به دعوت کشورهای حاشیه خلیج فارس و برای تأمین امنیت آنان در منطقه حضور دارند.
ببینید، داستان خیلی ساده است. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از جمهوری اسلامی میترسن. خیلی میتونیم بگیم که از زاویه‌های مختلف بخوایم بهش نگاه کنیم، این ترسم واقعا آدم باید بفهمه چرا میترسن. شما کسایی دارید در تهران نشستن که میگن انقلاب اسلامی رو می‌خوایم صادر کنیم، می‌خوایم این کارو کنیم، اون کارو کنیم، این دولت‌ها رو از پا بندازیم. خب معلومه که کشورهای عربی خلیج فارس هراس دارن، میترسن از ایران و میخوان که کسی باشه که پشت سرشون باشه. برای همینه که آمریکا حضور داره. یعنی اینجوری بهتون بگم، شما میگید اینا قانونیه یا قانونی نیست حضور نیروهای آمریکایی. خلیج فارس که فقط مال ایران نیست که، چندین کشور اونجا هست. اون کشورهای همسایه جنوبی ایران از ایران میترسن و دعوت کردن از نیروهای بیرون از منطقه که بیان، فرانسوی ها، انگلیس ها، آمریکایی ها، که بیان از منافع اونا دفاع کنند.
پیش از این و در دیگر اقدامات سپاه پاسداران ایران، ژنرال وتل، فرمانده ارتش آمریکا در خاورمیانه گفته بود همیشه برای واکنش نشان دادن به این فعل و انفعالات فرصت زیادی نداریم. کوروش همایون پور از اعضای حزب دموکرات و پژوهشگر روابط ایران و آمریکا در دانشگاه جورج واشنگتن معتقد است کوچکترین برخوردی می تواند به حادثه بزرگ منجر شود.
خطر در اینه که یکی از این بارها و یا به خطا و یا اینی که مثلا از این به بعد به فرمانده‌های آمریکایی دستور داده بشه که عمدن به اینا تیراندازی کنند. تعابیر مختلفی وجود داره از اینکه چرا ایران این کارو میکنه. یکیش در مورد این وقایع اخیر اینه که آقای خامنه‌ای به طور اخر از جریان برداشتن تحریم‌ها و برگشتن پولای ایران ناراضی و ناخوش موده و به این وسیله داره ناخوشنودی خودشون نشون میده. یه تعبیر دیگه هم اینه که سپاه پاسداران عملا مایل به اینه که یه برخوردی و یه درگیری با نیروی دریایی آمریکا انجام بشه، صرفا به خاطر ملاحظات داخلی و کوبیدن گروه معتدلتر.
در سال جاری چند اتفاق مشابه در خلیج فارس و تنگه هرمز روی داده و مقام‌های ایالات متحده گفتند این نزدیک شدن‌ها غیر ایمن و غیر حرفه‌ای هستند.
یک مقام نیروی دریایی سپاه می‌گوید که حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس اصلی ترین خطری است که منطقه را تهدید می‌کند. گزارش همکارم پروانه وحید منش رو می‌شنیدید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های مختلف آشنا میشید. از سیاسی گرفته تا ورزشی و هنری، همه اینها رو در بر میگیره این تحلیل ها. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
جناب آقای خامنه‌ای، چرا ساکت چشم و گوش خودتون رو بر وقایع داخل مملکت بسته ای و فقط گاهی دهان بر دشمنان باز می کنی که آن هم مجدداً باعث آسیب پذیری بیشتر کشور و ملت ایران شده و می شود؟ شما چرا در اون مجلس رو تخته نمی کنید زمانی که یک نماینده ملت حق اظهار نظر و گفتار در هیچ زمینه ای رو نداره؟ آقای خامنه‌ای، شما فکر میکنید که فقط این یک نماینده میدونه که شماها ایران رو غارت کردید و ما بقیه ما 80 میلیون خبر نداریم؟
جناب آقای صادقی، نماینده محترم مجلس، هم‌اکنون شما با ارزشترین و بهترین نماینده هستید، زیرا با شجاعت، راستگویی و احساس مسئولیت نسبت به ملت ایران عملکردتان مورد رضایت تمامی ایرانیان آزاده قرار گرفت و بسیار نیک و پسندیده و با احترام کامل و با متانت با رئیس قوه قضاییه سخن گفتید. اما ایشان متاسفانه به شما خیانت میکنند و حکم دستگیری شما را میدهند. واقعا برای آنها متاسفیم و بهتر است به آقای صادق لاریجانی بگویید که آن را که پاک است از محاسبه چه باک است.
روی سخنم با اون هموطنیه که میگه دادستان مشهد کار درستی کرده، جلوگیری کرده از سخنرانی نماینده‌ای از مجلس که این آقا آب آسیاب دشمن می‌ریزه، اگر سخنرانی بکنه اغتشاش خیابانی به راه میفته. پس عزیزان من، وظیفه پلیسی که نظم و انضباط رو باید برقرار بکنه و از اوباش و اراذلی که میان و این مراسم سخنرانی ها رو به هم میزنه از اینها جلوگیری کنه و نظمی به وجود بیاره مثل سایر جاها، به خدا قسم این کسانی که شما میگین دشمن، اینها انقدر خودشون کار دارن که اصلا به فکر این نیستن که شما آب به آسیابشون بریزید یا اینکه خاک به آسیابشون بریزید.
آقای صادق لاریجانی، آب از جوی رفته دیگر به جوی باز نخواهد گشت. شما جماعت چیزی نداشتید که امروز بخواید از دست بدهید. حالا هر کاری دلتون میخواد بکنید، پرونده سازی کنید، بیت المال رو غارت کنید، بکشید، بلکه بتوانید برای خود جایی باز کنید. شرمتان باد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
قول و قرارمون رو هم از یاد نبرید. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان، همان گونه که الان شنیدید. با ما، با رادیو فردا منظورمه. و ما بشنوید که اختلاف نظر میان دولت حسن روحانی و قوه قضاییه در یک سال گذشته بر سر برخی مسائل از جمله مسائل فرهنگی وجود داشته، اما اینک ادامه کشمکش ها بر سر پرونده بازداشت محمود صادقی نماینده مجلس از سوی قوه قضاییه و پیش از اون هم لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد از سوی دادستان این شهر، قوه قضاییه رو رو در روی قوه مقننه قرار داده. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا در گفتگو با همکارم رضا جمالی نخست از ابزارهای قانونی مجلس در مواجهه با قوه قضاییه میگوید.
ابزار عمده مجلس برای برخورد با تخلفات تحقیق و تفحص هست. بنا به اصل 76 مجلس میتونه در همه امور کشور تحقیق و تفحص داشته باشه. اما مشکل امروز این هست که حق تحقیق و تفحص مجلس در بسیاری از حیطه‌ها عمدتا در مورد نهادهای تحت نظر رهبری محدود شده. نمایندگان مجلس در دوره‌های گذشته تلاش کردند که تحقیق و تفحص در مورد قوه قضاییه داشته باشند. در برابر اونها موانعی ایجاد شد، قوه قضاییه با اونها همکاری نکرد. در نهایت هم متنی که تهیه شد قابلیت قرائت در صحن علنی مجلس رو پیدا نکرد.
آقای محمدی، الان با این اتفاقاتی که توی این یکی دو هفته اخیر روی داد و رو در رو شدن قوه قضاییه با قوه مقننه و پیشتر هم رو در رو شدن قوه قضاییه با قوه مجریه بر سر برخی مسائل فرهنگی، این رو در رو شدن چه پیامدهای سیاسی رو به همراه خواهد داشت؟
مهمترین مسئله مسئله ثبات سیاسی است. اگر در کشور قوای سگانه نتونن با هم همکاری بکنند، یک قوه تصمیم میگیره که مثلا به کنسرت مجوز بده، قوه دیگه این رو نقض میکنه. یک قوه در یک موردی تصمیم میگیره که یک گردهمایی یا یک سخنرانی مجاز هست، قانونی هست، قوه دیگه این رو مخل امنیت ملی میشموره. اینها در مواردی ممکنه که جمع بشه داستان توسط نیروهای امنیتی، اما در موارد دیگری ممکن هست که دو طرف اصرار داشته باشن بر حقوق قانونیشون و در نهایت موجب تنش و ایجاد شورش در برخی از مقاطع بشه. در گذشته در بسیاری از شهرها هنگامی که تنش بوده میان دو قوه، اینها باعث شورش‌های گسترده‌ای شده در کشور. شورش‌های مربوط به آب، مربوط به انتخابات، مربوط به موضوعات مختلف، اینها تنش‌زا هست برای کشور.
آقای محمدی، به نظر میاد که قوه قضاییه در طول دست کم یک سال گذشته در مقابل این دو قوه مجریه و مقننه خیلی محکم ایستاده و عقب نشینی نکرده. الان پشتگرمی قوه قضاییه به چه هست؟ چه ابزارهای سیاسی یا بازدارنده‌ای داره؟
مهمترین پشتگرمی قوه قضاییه نهاد ولایت فقیه هست و بالادست بودن نهادهای انتصابی نسبت به نهادهای انتخابی، نهادهایی که مستقیما رهبرانشون، مدیرانشون از سوی رهبری تعیین میشن. اینها در چارچوب نظام ولایت فقیه دست بالاتری رو دارن. اما اگر بیایم در یک سطح پایین‌تر، پشتگرمی قوه قضاییه به دو عامل بسیار راهبردی هست، در برابر قوه مجریه و در برابر قوه مقننه. این دو قوه دو ابزار دارند که قوه قضاییه رو محدود کنند: ابزار بودجه و ابزار تحقیق و تفحص. متاسفانه بودجه قوه قضاییه امروز توسط دولت تعیین نمیشه. اینطور نیست که دولت مشخص کنه که بودجه قوه قضاییه چقدر هست و بعد هم مجلس در این چون و چرا کنه. معمولا بودجه قوه قضاییه توسط خود این قوه نوشته میشه و دولت در واقع این رو مهر میزنه، به مجلس میفرسته. در مجلس هم مجلسی ها در طی سالهای گذشته نشون دادن که قدرت چندانی برای دستکاری در بودجه قوه قضاییه رو ندارند. در مورد تحقیق و تفحص هم توضیح دادم که متاسفانه مجلس در مورد نهادهای انتصابی، نه فقط قوه قضاییه، بلکه سپاه، بلکه کمیته امداد، بلکه رادیو تلویزیون، معمولا قدرت عرض اندام چندانی رو مجلس نداره.
مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، در گفتگو با همکارم رضا جمالی بود و در مورد اختلاف نظر میان قوه مقننه و قوه قضاییه می گفت. دادگاه ویژه روحانیت احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری را به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 به 21 سال زندان محکوم کرده است، اما اجرای حکم را به دلایلی به 6 سال محدود ساخته، اما همزمان او را به خلع لباس نیز محکوم کرده. حکم روز یک شنبه ابلاغ شده و 20 روز پس از آن زمان برای تجدید نظر و فرجام خواهی وجود دارد. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با احمد منتظری در قم ابتدا از او پرسیده که آیا تصمیم به ارائه تقاضای تجدید نظر به دادگاه را دارد؟
بله حتما لایحه تنظیم میکنم و در ظرف این بشروع تحویل میدم.
آیا این دادگاه ویژه روحانیت در زمانی که این حکم صادر کردن شما در دادگاه بودین؟ آیا در مراحل دادگاه اصولا حضور داشتین؟ وکیل دارین؟
نه خیلی، دادگاه ویژه یک وکلای خاصی رو میپذیره و حدود 30 نفر لیست داده بود که من هیچ کدوم رو نتونستم انتخاب کنم و اعتماد کنم و انتخاب کنم. یعنی ممکنه افراد خوبی هم باشه ولی من چنان شناخت نداشتن، به هر حال وکیل انتخاب نکردن و اونها هم وکیل تسخیری نگذاشتن. حدود 40 روز قبل این دادگاه تشکیل شد، حدود 4 ساعت طول کشید و من راضی بودم از اون دادگاه. یعنی اون قاضی که بود خیلی شخص محترمی بود و گفتگو که می‌کردیم می‌پذیرفت اون استدلالایی که می‌شد و با این حکمی که صادر شده هیچ مناسبتی نداره. یعنی اون قاضی نمیتونه چه حکم صادر کنه مگر اینکه به اسم ایشون صادر کرده باشن یا بهشون دیکته کرده باشن، وگرنه اون جذب دادگاه که من دیدم با اون 4 ساعتی که گفتگو کردیم غیر از براءت چیزی دیگه نمیتونست نتیجهش باشه.
آقای منتظری، آیا این اتهاماتی رو که به شما نسبت داده شده شما میپذیرین؟ آیا اصولا از نظر شرعی، از نظر منطقی اتهام محسوب میشه؟
به هیچ وجه. اصلا این مسئله خیلی مسئله ساده ایه. یک جلسه‌ای بوده مربوط به اطلاع منتظری 28 سال غزه، ایشون صحبت کرده، نصیحت کرده افرادی رو و اونا صحبت هایی کردن که بعد از چند سال که گذشته ایشون در خاطرات خودشون اون موارد رو و حتی نامه هایی که به امام خمینی نوشتن اینا رو منتشر کردن، در اختیار همه قرار دادن. ولی خب این آقایون میگن خاطراتشون غیر قانونی بوده. شما نمیتونید بگید که این مسئله پخش نوار دیگر افشا نیست، نه، افشای اسرار باز، چون کتاب خاطرات غیر قانونی. اصلا این حرفشون واقعا غیر منطقیه، چون بالاخره اون کتاب خاطرات هرچه هست این مسئله افشا شده توسط شخص اعتنام دارید اگر سری باشه. و اگر خودتون میگید که ما حکم خدا رو اجرا کردیم یا میگید دستور داشتیم طبق مکتوبی که از طرف رهبر انقلاب بوده، امام خمینی بوده، خب چرا اسرار نظام باشه؟ چرا حکم خدا؟ چطور کار داره به اسرار نظام؟ خیلی تناقض زیاد هست اینجا و امیدوارم اینا تو تجنظر جبران کنن. یعنی یک کار بسیار زشتیه، یک حکم خیلی نامربوطیه که به خاطر پخش یک فایل صوتی که هیچ کس هم محرمانه و سری نبوده، یعنی طبق قانون همون ارگان تهیه کننده هر سندی تشخیص میده که آیا اون سری باشه یا محرمانه. و دستور منتظری و شخص اطلاع منتظری هیچ وقت چنین موقع محرمانه ای نزدن. من فکر میکنم حکم سنگین دادن تا تحت فشار قرار دادن که اسناد دیگه اگه هست ما تحویل بدیم که مثلا از حکم بگذرن و از اجرای حکم بگذرن. هیچ توجیهی دیگه نداره.
آیا اسناد و مدارکی دیگه هم دارین که شما تا به حال ارائه نکردین یا صداهایی رو از آیت الله منتظری که تا به حال پخش نشده یا خیال دارین پخش کنید؟
بله، خب بیشتر جلسات آیت الله منتظری چه دیدار با مسئولین نظام، چه دیدار با مردم عادی، چه بحث‌های علمیشون اینا ضبط می‌شد و اینها این به حساب نه تنها یک میراث خانوادگی، یک میراث این کشور و این انقلاب هست. یعنی یک اسنادی هست که اگر به موقع بشه شرایط آزادی باشه برای اینکه نسل آینده تجربه کسب کنه و آگاه باشه که چی گذشته، که اون خطاهایی که احتمالاً بوده اونا رو تکرار نخوان بکنن، این تاریخ خیلی ارزشمندیه. و این آقایون اصرار دارن که ما اینها رو تحویلشون بدیم که مسلم اینا رو از بین خواهم برد. همینجور که میبینیم الان ارگان‌های مختلف این نظام جمهوری اسلامی جوری برخورد میکنن، میخوان بگن اصلا شخصی به نام آیت الله منتظری نبوده و از تاریخ و حتی تو کتابای درسی اسم ایشون بود که یک وقتی مثلا جزء مبارزین بودن. خب این جزء تاریخ، اینا رو تمام حذف کردن و واقعا تاریخ اون چیزیه که میپسندن فقط نظر میکنن. این آقایون تو اون جلسه 8 جلسه بازجویی که من داشتم دارن که این اسناد بگیریم، چون که میگن خانواده ایشون صلاحیت نداره که اینا رو در اختیار داشته باشه و صلاحیت تشخیص هم نداره که آیا سری هست یا نیست. من به اونها گفتم من بررسی میکنم و یقین داشته باشید اگر اسرار نظام در این نوارها باشه به هیچ وجه ما اونا رو پخش نخواهیم کرد.
آقای منتظری، دادگاه ویژه روحانیت در این حال شما رو هم به خلع لباس روحانیت محکوم کرده که البته اجرای این حکم ظاهراً به مدت 3 سال تعلیق شده. واکنش شما به این بخش از حکم چی هست؟
من این بسیار حکم نامربوطیه. یعنی گفتن این کارهایی که من کردم خلاف شأن روحانیته، مثل اینکه راست گفتن و آگاه کردن دیگران خلاف شأن روحانیته. خیلی نتیجه داره این دلیلی که آوردن برای خلع لباس، با اینکه می‌بینیم این خرافاتی که به اسم دین گفته میشه در لباس روحانیت، ما هیچ نهیدیم که برخورد با اونها بشه. یعنی اگر بخوان واقعا برخورد درست و عادلانه بکنن، باید کسانی که خرافات مضحک رو به اسم دین مطرح میکنن اونا رو یا خلع لباس کنن یا اقلا تهدید به خلع لباس کنن، نه اینکه یک پخش نواری که آگاهی بخش بوده صرفا، یعنی خاطراتی که آیت‌الله منتظری داشتن و بعضی تشکیک میکردن در اصالت اون، خب با صدای ایشون ما اونا مستند کردیم. اگر آگاهی بخشی خلاف شؤون روحانیت، خب اینو صریح بگن و اگر منتظر به این هستن خب این کارو بکنن. من امیدوارم با اعتراضی که خواهم کرد در تجنظر این جبران بشه، چون بسیار سابقه بدی و نقطه سیاهی در دستگاه قضایی و دادگاه ویژه روحانیت خواهد بود که به خاطر چنین نواری چنین حکم نامربوطی صادر بشه و اجرا بشه.
آقای منتظری، ظاهرا تا الان شما تقاضای تجدید نظر نکردین، چه زمانی خیال دارین که این تقاضا رو به دادگاه ارائه بدین؟
بله، مدت اعتراض 20 روز هست که الان دو روزش گذشته. من تا ظرف همین چند روز آینده امیدوارم تهیه کنم، بتونم تمامش کنم و تحویل بدم، امیدوارم.
احمد منتظری در قم در گفتگو بود با همکارم فرهنگ قویمی.
من برای تو یه قصه بگم.
بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمیساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارگاه ریل هستن، منم کارگاه توپولسکی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا. چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
طرح تنفس جنگل ها، خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه در راه هستند. اما نخست، سرخط خبرها رو بشنویم. دادستانی تهران اعلام کرد که محمود صادقی نماینده مجلس روز سه‌شنبه در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافته و پس از بازرسی با قرار کفالت آزاد شده است. روزنامه شرق خبر داد که ماموران امنیتی هنگام بازگشت آنکل لایکه نماینده جشنواره فیلم برلین، فیلم‌های داخل چمدان او را در فرودگاه توقیف و از خروج مترجم همراهش از ایران جلوگیری کردند. اعضای جنبش فلسطینی فتح روز سه‌شنبه بار دیگر محمود عباس 81 ساله را برای 5 سال دیگر به عنوان رهبر خود انتخاب کردند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله روز دوشنبه در دانشگاه ایالت اوهایو را بر عهده گرفت و مدعی شد که مهاجم از سربازان این گروه بوده است. محمد زرین‌دست، فیلمساز قدیمی سینمای ایران که از بیماری سرطان رنج می برد، بامداد روز سه‌شنبه در سن 82 سالگی در تهران درگذشت. وزیر اطلاعات ایران روز دوشنبه گفت که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی یکی از سرکردگان گروه داعش را که قصد داشته وارد تهران شود در نواحی مرزی ایران شناسایی و او را کشتند. شنوندگان گرامی رادیو فردا، نوبت می‌رسد به یک گزارش. خداکرم جلالی، معاون وزیر جهاد سازندگی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که در ماه‌های اخیر طرح توقف بهره برداری از جنگل‌های شمال در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها قرار داشته و به تدریج ظرف 5 سال تمامی 1 میلیون هکتار جنگل‌های شمال را شامل خواهد شد. این طرح که با استقبال اغلب کارشناسان روبرو شده است، نه تنها از نابودی جنگل‌ها جلوگیری می‌کند که بر کاستن از میزان تغییرات آب و هوایی و اقلیمی نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
جنگل‌های ایران به 3 دسته از نظر سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری تقسیم میشه. اول جنگل‌های شمال و یا جنگل‌های البرز، دوم جنگل‌های زاگرس که در پهنه به وسعت 1000 کیلومتر در 200 کیلومتر هست، البته به تراکم جنگل‌های البرز نیست، و بعد جنگل‌های متفرقه مانند کامفیروز فارس و یا جزینک و یا باغ شادی در یزد. بنابراین در این طرح فقط و فقط راجع به جنگل‌های شمال هست که تصمیم گیری خواهد شد.
آقای کهرام، رئیس سازمان جنگل‌ها اعلام کرده که در ماه‌های اخیر طرح توقف بهره برداری از جنگل‌های شمال در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری قرار داشته و میگه که سالانه 20% از مجموع 1,000,000 هکتار مشمول این ممنوعیت میشه و تا 5 سال دیگه به طور کامل به اجرا در خواهد اومد. در این باره از شما بشنویم.
به نظر بنده طرح تنفس جنگل‌های شمالی طرح پخته است. ببینید، طرح‌های مختلف مانند سیانت از جنگل، حفاظت از جنگل قبلا بوده که با اشکال برخورد کرده و موفق نبوده. الان این طرح به نظر می‌رسه که یک طرح قدم به قدم است که گرچه شروع شده الان، ولی 5 سال طول میکشه تا جا بیفته. هر سال 20% از این 1,000,000 هکتار دست نخورده باقی میمونه و برداشت ازش متوقف میشه. به این ترتیب بعد از 5 سال ما کلیه این 1,000,000 هکتار رو در اختیار داریم بدون هیچ گونه بهره برداری. این مایه امیدواری است.
آقای کهرام، گفتید که طرح‌های قبلی موفق نبوده. آیا نقص و اشکالی هم در این طرح جدید می‌بینید؟
تنها نقصی که بنده می‌بینم مسئله دام در جنگل هست و جنگل نشینان. ببینید، کسانی در جنگل‌های شمال زندگی می‌کنن، دیلان، مازندران و گلستان، که در دل جنگل زندگی می‌کنن و تمام احتیاجات و نیاز خودشون رو از محیط برآورده می‌کنن. یعنی اینها از هیزم گرفته تا میوه هاشون و ساخت خانه هاشون تماما از جنگل برداشت میکنن. دام ها هم که در جنگل هستن با کمال تأسف هر درختی که جوانه میزنه، چون رنگش دلپذیره و چون حاوی پروتئین بسیار زیادی هست، دام به اون حمله میکنه و نمیذاره که این جنگل ها خودشون رو بازسازی بکنن. من امیدم این است که برای این دوتا معضلی که ما داریم فکری بشه، مثلا زمین معوض در اختیار جنگل نشینان قرار بگیره و یا اینکه دام اینها رو به صورت متمرکز داخل قبیله های قرار بدن که از چریدن در جنگل دست بردارن.
اشاره هم شده که از طریق توسعه زراعت چوب و رسوندن اون به حدود 300,000 هکتار مقدار چوبی رو که سالانه وارد ایران میشه جبران کنن. در مورد زراعت چوب شما تصور میکنید که تا چه اندازه موفق باشن؟
ملاحظه فرمید، آنچه که روی کاغذ میاد و پشت درهای بسته مطرح میشه در عمل مواجهه با مشکلات هست. ما در درجه اول به نظر بنده بایستی که برداشت از چوب جنگل های داخلی رو متوقف کنیم و کماکان ادامه بدیم به واردات چوب و بعد در قدم های بعدی مثلا در 3, 4, یا 5 سال آینده زمین هایی رو خارج از جنگل در نظر بگیریم برای زراعت چوب همطور که در اروپا اعمال میشه. در این صورت طرح تنفس جنگل هم با موفقیت مواجه خواهد شد.
آقای کهرام، طرح تنفس جنگل ها تا چه حد میتونه روی آب و هوا و تغییرات اقلیمی تاثیرگذار باشه؟
خانم، سوگند میخورم به خداوند که اگر این طرح پیاده بشه و موفق بشه، برای اون هوایی که مردم تنفس میکنن مفیده، برای اون خاکی که حیات ما از این خاک تأمین میشه مفیده، و برای اون آبی که حیات ما رو تضمین و تأیید میکنه برای اون هم مفیده. تمام جنبه های زندگی ما ایرانی ها و فرزندانمون تحت تاثیر این طرح قرار خواهد گرفت.
اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست در تهران، در گفتگو با رادیو فردا از طرح تنفس جنگل می گفت. شما شنونده خوب ما چه می گویید؟
آقای خامنه ای، بذارید نماینده مجلس، نماینده مردم مجلس خودشون تصمیم بگیرن برای مردم، نه اینکه شما عیب و ایرادشون بخون برادر کنین و حکم جنگ برشون صادر کنین. آی صادق لاریجانی، خود شما را احضار میکنم یه روزی.
آقایان امامان جمعه، شما از دستور خداوند و پیغمبر تا فراتر گذاشتید. شما وظیفتون معرفی دین اسلام و نه تردید تنبیه ملت ایران. چطور شده که پول نفت گاز ایران مانند خون جلو چشمتون گرفته؟
چند نفر دیگه باید اعدام بشن در جمهوری اسلامی تا این اصلاح طلبا بدونن
این رژیم اصلاح پذیر نیست. 5 نفر باید در زندان سکته کنن بمیرن تا اصلاح طلبا متوجه بشن که این رژیم به هیچ وجه ظرفیت اصلاح شدن نداره. این رژیم باید بره، چون که اساس ضد انسانی و ضد بشری صحبت میکنه. مذهب رو با دولت قاطی کرده و قاتل مردمه.
جناب آقای خامنه‌ای، چرا ساکت چشم و گوش خودتون رو بر وقایع داخل مملکت بسته ای و فقط گاهی دهان بر دشمنان باز میکنی که آن هم مجدداً باعث آسیب پذیری بیشتر کشور و ملت ایران شده و میشود؟ شما چرا در اون مجلس رو تخته نمی کنید زمانی که یک نماینده ملت حق اظهار نظر و گفتار در هیچ زمینه ای رو نداره؟ آقای خامنه‌ای، شما فکر میکنید که فقط این یک نماینده میدونه که شماها ایران رو غارت کردید و ما بقیه ما 80 میلیون خبر نداریم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00422211221112.
و تازه ترین خبرهای ورزشی را از کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزشی ایران حبیب روشنزاده بشنویم.
در مسابقات سنوکر قهرمانی جهان که در کشور قطر جریان داشت، سهیل واحدی از ایران به مقام قهرمانی جهان دست یافت. سهیل واحدی پس از کسب 9 پیروزی در برابر حریفان خود به فینال رسید و در دیدار پایانی بر اندرو پاگت، بیلیاردباز اهل ویلز، پیروز شد. وی برای نخستین بار عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد. در گزارشی از شبکه خبر، کامران شهلا، سرمربی تیم سنوکر ایران، قهرمانی واحدی را یک پیروزی پر اهمیت خواند.
تو این مسابقات هم خیلی میگم چین و ویلز و ایرلند و انگلیس خیلی سطح بالایی بود. این واقعا سوهیل خیلی کار بزرگی انجام داد.
تیم ایران در بخش مردان با ترکیب 4 بازیکن سوهیل واحدی، امیر سرخوش، حامد زردوس و آرمان دیناروند شرکت کرده بود و در بخش زنان اکرم محمدی حضور داشت. مسابقات شطرنج جایزه بزرگ بانوان جهان روز سه‌شنبه در روسیه شاهد نخستین شکست شطرنج باز ایران سارا خادم‌الشریعه بود که در برابر حریف چینی خود مسابقه را واگذار کرد. بانوی شطرنج باز ایران و استاد بین المللی شطرنج پس از شکست از حریف چینی و برگزاری 9 مسابقه در مقابل حریفان با 2 پیروزی، 6 مساوی و 1 شکست و 5 امتیاز صدر جدول را از دست داد. رقابت‌های جایزه بزرگ شطرنج بانوان جهان در 5 مرحله برگزار می‌شود که 4 مرحله قبلی آن به ترتیب در موناکو، ایران، گرجستان و چین برگزار شده و اینک مرحله 5 در روسیه جریان دارد. خادم‌الشریعه امروز چهارشنبه در 10th پیکار خود اولگا گریا، شطرنجباز 25 ساله روسی را پیش روی دارد. کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی به دنبال سقوط هواپیمای حامل تیم فوتبال باشگاه برزیلی به نام چاپکوئنس در کولومبیا تمام مسابقات را در منطقه آمریکای جنوبی تعطیل کرد. در برزیل هم 3 روز عزای عمومی اعلام شده. این هواپیما که جمعاً 81 مسافر و خدمه داشت در کولومبیا سقوط کرد و 77 نفر از مسافران و خدمه کشته شدند. از جمله کاروان 34 نفره تیم فوتبال چاپکوئنس برزیلی که به همراه 22 خبرنگار برای شرکت در مسابقات باشگاه‌های آمریکای جنوبی به کولومبیا می‌رفت. یکی از فوتبالیست‌های جانباخته برزیلی به نام فیلیپ ماچادو پیش از این در ایران و در باشگاه سبای قم زیر نظر علی دایی سرمربی وقت این تیم بازی می‌کرده. و در انگلیس ساعتی پیش 2 بازی از مرحله 1/4 نهایی جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های این کشور آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. نیوکاسل در زمین هال سیتی و لیدز یونایتد در لیورپول. 2 بازی دیگر 1/4 نهایی امروز برگزار خواهد شد. آرسنال، ساوثهامپتون و منچستر یونایتد با وست هم.
حبیب روشنزاده گزارش میداد و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه. جامعه کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از سپردن میکروفون به همکارم یادآوری میکنم که مجله بامدادی صوتی تصویری یا همون رادیو تلویزیونی رادیو فردا رو، صبحانه با خبر رو، راست ساعت 7 بامداد از دست ندهید. اجازه بدید که شماره پیامگیر رو هم براتون اعلام کنم که فرصت بسیار خوبیه در این نیمه شب که با ما بتونید تماس بگیرید. 00420221122112. شبی خوب و روزی بهتر و دلپذیرتر در پی اون برای همگی شما عزیزان آرزو میکنم. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تک شما.
جامعه. سلام به مجله جامعه. این هفته از رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. صدها هزار کودک مهاجر افغانستانی مقیم ایرانند. کودکانی که در ایران به دنیا آمدند، کودکانی که پدر و مادرشان از جنگ و ناامنی در کشور همسایه فرار کرده، زمانی به عنوان برادران ایمانی، بعدتر به عنوان مهمانان ناخوانده و دست آخر به عنوان آوارگان افغان در ایران پذیرفته شدند. بخش بزرگی از این کودکان در تمام این سالها از تحصیل محروم بودند. وقتی در بهار سال گذشته دولت ایران اعلام کرد از این پس شهریه کودکان افغانستانی در مدارس دولتی حذف خواهد شد و دیگر هیچ مدرسه اجازه ندارد از کودکان افغانستانی بابت تحصیل پول بخواهد، و وقتی این تصمیم با سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران همراه شد که کودکان افغانستانی چه از خانواده های مهاجر قانونی و چه غیر قانونی باید بتوانند در مدارس ایران درس بخوانند، ناظران مسائل اجتماعی نشانه های مثبتی از تغییر نگاه مسئولان درباره آموزش کودکان مهاجر را جستجو کردند. حالا بیش از یک سال از آن زمان گذشته، اما آیا واقعا وضعیت کودکان افغان عوض شده است؟ این صدا میگوید نه.
نمیگرفتن، گفت نمیشه اینجا درس بخونید. سعی کرده من از 6 سالگی برادران سعی کرده منو بندازن مدرسه دیگه، نمیگرفتن اونجا. دارم برم دانشگاه اما نمیتونم برم. باعث خوشحالیه که من بتونی کار کنی، هم بتونی درس بخونی کنار کارت. من از 6 سالگی شروع کردم به کار کردن. قبلا گوسان کردم نمیرفتم برادر، با اون میرفتم با گوسان. دیگه الان میرم بازار یا گوجه چینی یا لبو در میارم.
اینجا یک مدرسه خودگردان است، جایی که تعدادی از معلم‌های افغانستانی و ایرانی با هم درست کردند، بی هیچ مدرک تحصیلی، بی هیچ بودجه‌ای و بی هیچ دستمزدی. این کودکان در اینجا سواد خواندن و نوشتن و آموزش‌های اولیه را یاد می‌گیرند. نوجوان افغان اما از همین سطح از یادگیری هم راضی است. کار می‌کند، کار سنگین، و درس هم می‌خواند.
گاهی وقت میرم جوان در میچ. فلان که راضی من چرا درس میخونم؟ یه کسی میاد اینجا اینا رو میمیره، دوست داره با اینا هم مدرسه بشه که بتونه مثل اینا سعی میکنیم بیارمش تو مدرسه با ما درس بخونه، با ما دوست بشه که مثل ما یه چیزی یاد بگیره.
بر اساس داده های رسمی مرکز آمار ایران، جمعیت مهاجران افغانستانی در سرشماری سال 1390 حدود 1.5 میلیون نفر است و در این میان بیش از 550 هزار نفر در سن تحصیل قرار دارند. از این تعداد، آنطور که رئیس هیئت مدیری انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده به خبرگزاری ایرنا گفته، 300 تا 450 هزار کودک افغان هرگز امکان درس خواندن در ایران را پیدا نکردند. خیلی از آنها شناسنامه یا کارت اقامت نداشتند. خیلی هاشان پول نداشتند و خیلی هاشان به دلیل رفتارهای تبعیض‌آمیز در محیط‌های آموزشی مدرسه را ترک کرده و هرچه بیشتر به حاشیه رانده شدند. این کودکان بیش از آن که درس بخوانند کار کردند. در بهترین حالت در مدرسه خودگردان مثل همین مدرسه چیزهایی یاد گرفتند.
ما تا 5 صبح کار می‌کردیم، مغوری. هفته شب می‌رفتیم تا 5 صبح کار می‌کردیم. در ما اصلا روزی 50 تومان میده، اگه گوجه باشه 80 تومان. گوجه. من قبلا اصلا کیفمو می‌برم سر کارم. همونجا که بیکار باشه، هم کار زیاد نباشه، درسمو می‌خونم. تا وقتی که مشتری بیاد راه بندازم. از همونجا میام مدرسه. دیگه از مدرسه اومدم بیرون میرم خونه.
در حاشیه همیشه فضا بسته تر است، همیشه سنت ها مسلط تر و امکان توسعه محدود تر است و اولین قربانی معمولا زنان و کودکان هستند. اینجا هم دختر بچه های افغانستانی بیش از پسر بچه ها از تحصیل محروم نگاه داشته می شوند.
دخترامون زیاد نمیتونن درس بخونن. اول دخترها رو میفرستن مدرسه، میگن باید یه چیزی یاد بگیرن. حالا میگن نمیفرستن مدرسه. میگن چیزی نداره. فامیلا بفهمن ناراحت میشن. میگن واسه چی فرستادی مدرسه؟ وقتی بزرگ بشه به دانشگاه برسه، میگن بچهای دانشگاه گیر بهشون میدن. اصلا یه چیزیش میگه دعوا درست میشه، دیگه نمیشه. نمیذارن برن مدرسه.
علاوه بر آن، 40 سال گذشته وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم اصل آموزش اجباری برای همه کودکان را به رسمیت می‌شناسد، از هر خانواده و هر ملیت و هر موقعیتی. اما چرا شرایط برای کودکان افغانستانی در ایران تغییر محسوسی نکرده است؟ مهداد درویش‌پور، جامعه شناس:
ما نیازمند یک تغییر در نگاه خودمون به شهروندان و افراد مهم جامعه هستیم. نگاه تبعیض آمیز، نگاهی که اصولا جامعه افغانی رو به نوعی فقط به عنوان یک نیروی کار ارزان میشناسه، یا با نگاه‌های تحقیرآمیز به اصطلاح به این گروه مهاجر تبار حقوق اونها رو به رسمیت نمیشناسه، روشن هست که در برخورد به کودکان افغانی تبار هم این نگاه تبعیض آمیز باعث میشه که از کمترین حقوق شهروندی در جامعه برخوردار باشند و دولت در این زمینه خوب نیازمند تغییر ساختاری در نگاه خودش هست.
این جامعه شناس همچنین در مقایسه میان مهاجرپذیری در جامعه ایران و جامعه سوئد، نه تنها توجه به حقوق کودکان در ایران را اندک می‌داند، بلکه موفقیت کودکان مهاجر افغان در سوئد را نیز ممکن‌تر توصیف می‌کند.
حقوق کودکان به طور کلی بسیار بسیار کم مورد توجه قرار می‌گیره، یا به یک معنی نفس کودک بودن هم از شعر درخور برخورداری. تو جامعه‌هایی که هرچه پدرسالاری به گونه‌ای خشن‌تر جریان داره، حقوق مردان و پدران محور جامعه و خانواده است، در حالی که در جامعه دموکراتی حقوق کودکان محور هم خانواده هم سازماندهی اجتماع. خب در جامعه‌ای که بنابراین من نه با برنامه‌ریزی صحیح رشد اقتصادی روبرو هستیم و کمبود امکانات مالی آموزشی، هم با نگاه تحقیرآمیز مهاجران افغانستان تبادی و هم اصولا بی‌اعتنایی به حقوق کودک، بنابراین روشنه که اولین گروهی که میتونن قربانی در واقع این سیاست های کاملا غلط بشن خود کودکان به اصطلاح افغانستان تبادی هست. در کشوری نزدیک سوئد که اتفاقا من یک کار تحقیقی جدیدی رو منتشر کردم، درست در مورد کودکان تازه به سوئد آمده که بیشترشون هم افغانستانی تبار هستن، این کودکان جزو موفق ترین گروه های اجتماعی تلقی شدن، تحصیل رو خیلی سریع تر یاد میدن. یک دلیل معینش هم این هستش که اینها در ایران انقدر تجربه بدی از نژاد پرستی و تحقیر باش روبرو بودن، وقتی به سوئد آمدن احساس میکنن یک رویه ممنون بودن بسیار بالایی به جامعه دارن و در واقع خود این انگیزه رشد بیشترشون شدن.
در شرایط ایران اما زندگی کودکان مهاجر افغانستانی شکل دیگری دارد. نمیتوانند درس بخوانند، پس ازدواج میکنند.
خواستم 25 سال بعد میخواستم عرض کنم، باید از اون موقع میخواستم چیز کنم، درسمو بخونم تا بعد اون موقع یه شغلی چیزی یاد بگیرم. این در مادرمون زود عرضمون میکنن دیگه، به چی نمیرسیم، نه به کار نه به درسی چی نمیرسیم.
خیلی از این کودکان که موضوع تحقیق مهداد درویش‌پور در سوئد شدند، از ایران به سوئد رفتند.
اولا بخش مهمی از این کودکان افغانستان تبادی از ایران آمدند، نه از کشور افغانستان. پدر و مادرانشون از اونجایی که هیچ امکانی برای پیشرفت برای کودکانشون در ایران نمیبینن، خودشون رو به آب و آتش دادن و تمام امکاناتشون رو تهیه کردن که این کودکان برای اینکه مبادا به عنوان نوجوان فردا مثلا در جنگ‌های سوریه به خدمت گرفته نشن، یا اینکه اصلا بی آینده در جامعه ایران با تبعیض روبرو نشن، اینا به سوئد بیان.
او از رنجشی که کودکان افغانستانی از ایران دارند میگوید.
مسابقه فوتبالی بود بین ایران و سوئد و در این مسابقه تمام بچه‌های مهاجر به اصطلاح افغانستان تباری برای تیم ملی سوئد هورا می‌کشیدن یا تشویق می‌کردن. وقتی گفتگو کردن با اینا چرا شما به جای اینکه مثلا چون ایران هم کشور بالاخره همسایه محسوب میشه، فرهنگ نزدیک‌تر داره، چرا اون رو تشویق نمی‌کنید؟ به صراحت برگشتن گفتن ما نفرت داریم از ایران به دلیل میزان تبعیض و تحقیری که به اون روبرو بدیم. خب هر انسانی مقایسه میکنه وقتی میبینه که در مثلا کشوری که به دنیا اومده چون خیلی از این کودکان در ایران به دنیا اومدن میبینن فاقد کوچکترین حق شهروندی هستن، چه خودشون چه پدر مادرانشون، اما در کشوری نظیر سوئد این گونه در واقع امکانات در اختیارشون گذاشته میشه. خب این انگیزه نگاه مثبت‌تر رو افزایش میده و این باعث رشد بیشتر اونها میشه.
در سالهای اخیر گروهی از مسئولان در ایران به تلاش‌های سالیان فعالان حقوق مهاجران و کودکان پاسخ داده و برای حل مشکل آموزش کودکان افغانستانی در ایران اقدام کردند. قانون تا حدودی تغییر کرده و سیاست‌های بروزتری ابلاغ شدند. با این حال به نظر می‌رسد تنها تغییر قانون یا ابلاغ سیاست‌های تازه برای تغییر وضعیت راهگشا نیست. شاید این جامعه ایرانی است که حالا باید برای کمی مهمان نوازتر شدن تصمیم بگیرد. مرسی که با مجله جامعه این هفته همراه بودید. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. با شما خداحافظی می‌کنم تا سه شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.